بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. موضوع بحث ما همونطوری که سروران عزیز مطلع هستید روایاتی است که صاحب کتاب الحجج الدامغات در رد کلام امام شرف الدین که فرمودن در بین روایاتی که از متفردات اهل سنت است روایاتی باشه که معارضه بکند با اون روایات مشترکه که بر افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت میکنه یا بر خلافت و امامت ایشان، چنین روایاتی وجود نداره. ایشان در رد این کلام امام شرف الدین گفتن چرا روایاتی داریم که اینها یا دلالت میکنن بر افضلیت حالا مثل ابی بکر و یا غیره او و یا بر خلافت. تا اینجا سه تا از این روایات را بررسی کردیم. اولی روایت جبیر ابن مطعم بود، دومی روایت عایشه بود که متنش این بود یعب الله والمسلمون یا والمؤمنون الا ابا بکر، و سوم هم اونچه که مربوط به نماز ابو بکر در روزهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بستر بیماری منتهی به رحلتشون بودن. اینا را بحث کردیم و معلوم شد که همونطوری که امام شرف الدین بیان کردن اینها یا دلالت ندارند یا اگر دلالت دارند معارضه دارند، معارض هستند، ولذا در نهایت دلالت تامی تا حالا نبوده، یعنی روایتی باشه که سندن و دلالتن تام باشه تا حالا نبوده. چهارمین روایتی که ایشون آوردن مربوط به معروف است به حدیث خلت، میگوید از عده‌ای از صحابه مانند ابو سعید خدری، ابن عباس، ابن زبیر، ابن مسعود و دیگران روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لو کنت متخذن من اهل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا لا یبقین فی المسجد خوختون الا سدت الا خوخت ابی بکر. میگویند که این حدیث در صحاح آمده، یعنی صحیحین و سایر صحاح سته داره، در سنن آمده و در مسانید، و کسانی مثل سیوطی که روایات متواتر را جمع‌آوری کردن این روایت را اونجا آوردن، یعنی متواتره. پس از نظر سند روایتی است که نزد اهل سنت معتبره. ما هم بحث سندی درباره این از این جهت نداریم. آدرس مطلب ایشون کتاب الحجج الدامغات جلد دوم صفحه 538. خب درباره این روایت اولا باید ببینیم که نحوه دلالتش چگونه است. علمای اهل سنت بعضی هاشون توضیحی ندادن که این چگونه دلالت میکنه بر افضلیت یا بر خلافت. مثلا المواقف همینجوره، یعنی کتاب المواقف فی علم الکلام آقای ایجی، شرح المواقف هم همینطوره، جلد 8 صفحه 367، شرح المقاصد جلد 5 292، تبصرت الادله، تبصرت الادله از ماتوریدیه است و کتاب مفصلی است، ابو معین نصفی ماتوریدی، تبصرت الادله درباره کلام جلد دوم صفحه 860. اینها گفتن که این دلالت میکنه بر افضلیت ابو بکر، اما وجه دلالت را نگفتن. بعضی هاشون توضیح دادن، گفتن که خلت به معنای دوستی و صداقت خالصانه و بیشائبه است. خلت به این معناست، مثل خلتی که خداوند متعال درباره حضرت ابراهیم بیان فرموده، واتخذ الله ابراهیم خلیلا، سوره نساء 125. گفتن این از این جنس خلت به این معناست، دوستی و صداقت دیگه پاک و بیشائبه، این میشه خلت. لذا درسته که این حدیث میگوید پیامبر ابو بکر را به عنوان خلیل بر نگزیده، لو کنت متخذن خلیلن، ولی خب اگر میخواست خلیلی غیر از خدا اتخاذ بکنه ابو بکر را اتخاذ میکرد. پس این نشان میده که در بین افراد بشر یا حالا در بین صحابه کسی که از چنین جایگاهی برخوردار باشه که اگر پیامبر اکرم میخواست خلیلی غیر از خدا برگزیند او را برمیگزید، غیر از ابو بکر نبوده. این میشود وجه برتری ابو بکر. این را ارشاد و ساری که شرح صحیح بخاری است، هم در جلد 6 صفحه 431، همچنین عمدت القاری اون هم شرح صحیح بخاری است، جلد 3 صفحه 526، اینا این توضیح را دادن، وجه دلالت را اینجوری بیان کردن. یه وجه دیگری هم بعضی ها گفتن، از جمله ابن حجر در کتاب از سوائق، سواق المحرقه صفحه 32، ایشون هم گفته است که با توجه به این که این جریان مربوط به اواخر عمر پیامبر اکرم بوده، این که فرموده است بله، این مثلا حالا اون ذیل حدیث، البته این ناظر به اون خوخه است که فرموده همه پنجره ها را به سوی مسجد ببندید مگر اون چی که مربوط به ابو بکره، چون به این ذیلش استدلال کرده، گفته که این دلالت بر خلافت میکنه. حالا ایشون به بحث افضلیت نیاورده، گفته دلیل بر خلافته، برای اینکه نیاز بوده که ابو بکر منزلش، خانهش به مسجد ارتباط داشته باشه و او بتواند به راحتی برای نماز بره بیاد، مردم هم اگر مشکلی دارن به او رجوع کنن، این راه باز بودن مثلا در خانه ایشون به سوی مسجد یه چنین معنایی داره، اونم مربوط به دوران اواخر زندگانی پیامبر اکرم بوده. بعضی هم اینجور گفتن، پس یا اصلا وجهش رو توضیح ندادن یا بیان کردن به اون صدر حدیث که خلت باشه یا به ذیل حدیث که صد الخوخ، به اصطلاح این خوخه. خوخه حالا منشا عرض خواهیم کرد، خوخه به معنای دریچه است، پنجره. بعضی هم گفتن که خوخه در کوچکی است که وسط یک در بزرگتری باز میکنن، یعنی در بزرگی است بعد وسط اون در یه در کوچکی باز میکنن، تقریبا همون حکم دریچه را ما بهش میگیم، در فارسی میگیم دریچه، پنجره، یه چنین چیزی رو میگن خوخه. کتاب لغت رو نگاه کردم به این معناست، حتی ابن عسیر در کتاب النهایه این حدیث را که نقل میکند خوخه را همجور معنا میکنه، یک درب نافذه، نافذه یه روزنه منطقه کبیره، نافذه تو کبیره که میشه در اون پنجره و اینا. خب این همونطوری که خدمتتون عرض کردم و وجوهی بود که برای استدلال به حدیث، حالا یا برای خلافت یا برای افضلیت بیان کردن. در میخوایم اینا بررسی بکنیم ببینیم که آیا دلالت میکنه یا نه، چون به لحاظ سند که بارها عرض کردیم دیگه دوستان مستحضر هستید، وقتی یک روایتی در صحیحین نقل بشود از نظر مشهور اهل سنت دیگه حدیث صحیحه. حالا ما بخواهیم مداقه کنیم در سند و بحث سندی کنیم به جایی نمیرسه. درسته بحث علمی هست، اما در مقام الزام و جدال احسن و امثال اینا دیگه کاربردی نداره. خب پس ما میریم رو بحث دلالت دیگه، به سند اشکایی نداریم. از نظر دلالت دو فقره ی حدیث رو از هم جدا میکنیم. فقره ی اول که لو کنت متخذن خلیلن لاتخذت ابوبکر خلیلا، و اون فقره ی آخر که لا یبقین فی المسجد خوختم الا خوخت ابوبکر. در مورد این فقره اول عرض میکنیم که در بحث خلت چند تا نکته رو باید توجه کنیم. نکته اول این است که روایات خلت متعددند، یعنی در هم از طرق مختلف نقل شده، تعابیرشون هم با هم فرق میکنه. در بعضی از روایات خلت که همه در صحیحین است، تا این که عرض میکنم تعابیر مختلف همه در بخاری و مسلم است، در بعضی از اینها اینجور آمده خلت نفی شده، که یعنی پیامبر فرموده است لو کنت متخذن خلیلن لاتخذت ابوبکر خلیلا، بعد استثناء شده. استثناء چیه؟ فرمودن که الا خلت الاسلام. اینجور متن اینه لو کنت متخذن خلیلن من امتی، حالا اون تعبیری که ایشون آورده اهل الارض بود، من امتی، لو کنت متخذن خلیلا من امتی لاتخذت ابوبکر الا خلت الاسلام. پس بنابراین یه مستثنا من داریم، یه مستثنا از اون خلتی که در صدر حدیث نفی شده در ذیل، یعنی مستثنا شده خلت الاسلام. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 206. خب این خلت الاسلام یعنی چی؟ خلت اسلام ثابت شده. به قرینه سیاق معنیش این می شود که رابطه پیامبر صلی الله علیه وسلم با ابوبکر مبتنی میشه بر خلت اسلامی. یعنی پیامبر اکرم چه رابطه با ابوبکر داره؟ مستثنا اینا میگه دیگه، لکن خلت الاسلام، یعنی رابطه من با ابوبکر بر اساس خلت، منتها خلت چی؟ اسلامی. پس خلت اثبات شده، در صدر خلتی شده، نفی شده. خب معلومه که اون خلتی که نفی شده است خلت بر اساس کفر که نبوده، که بگیم مستثنا من یه چیزه، مستثنا یه چیز دیگه است. لو کنت متخذن خلیلا علی الکفر، مثلا لاتخذت ابوبکر خلیلا، این که نمیشه پیامبر که کفر که مردوده، که یعنی رابطه خلت بر اساس کفر یقینا مردوده، مثلا ملبس نیست. پس در مستثنا من هم کدام خلت نفی شده؟ الخلت الاسلامیه، یعنی خلت مبتنی بر اسلام. خب اون وقت در مستثنا این اثبات شده، میشه تناقض. یعنی صدر این روایت، این جمله مستثنا با مستثنا تناقض داره. خب میشه پیغمبر حرف تناقض آمیز زده باشه؟ این اشکال اولشه، یعنی این روایت به مد به سندش کار نداریم، ولی به لحاظ مد تناقض آمیزه و خب یقینا پیغمبر اکرم حرف تناقض آمیز نمیزنه و نزده، پس باطله. یعنی این حرف از پیغمبر نیست دیگه، معنیش این. این نکته اول که با قرینه سیاق که مستثنا من خلت علی الکفر نیست، خلت اسلام است، اون وقت نفی میشه خلت اسلام، ولی کن بعد اثبات میشه همون خلت اسلام که میشه مستثنا مستثنا من، با هم تناقض داره. این نکته اول. نکته دوم، حالا ممکنه کسی بگه که آقا این اشکال رو ما حل میکنیم، اشکال تناقض را. میگه خب چطور حل میکنید؟ میگه که به یک روایت دیگری، یک روایت دیگری داریم که این را معنا میکنه. میگیم چی اون روایت دیگر؟ میگوید این است که مراد از خلت الاسلام اخوت الاسلامه، اخوت مراده نه خلت. اون وقت اخوت غیر از خلته، پس مستثنا من که نفی شده با مستثنا که اثبات شده عین هم نیستن، پس تناقض نیست. اون روایت کدومه که شما میخواهید این ولکن خلت الاسلام را معنا کنید؟ اینه. حالا متنشو میخوام برات. لو کنت متخذن خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکرن ولکن اخوت الاسلام و مودته. اینجا ندارد لکن خلت الاسلام، لکن چی؟ اخوت الاسلام و مودته. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 79. خب پس این تناقض حل شد. اشکال اولی که ما وارد کردیم که اشکال تناقض حل شد، چون به قرینه این روایت اون خلت را به اخوت معنا میکنیم. این ولکن خلت الاسلام معنیش اینه که یعنی اخوت الاسلام، اخوت غیر از خلت، بس تناقض حل میشه. این مشکل اول حل شد. ولی اون وقت یک مطلب دیگری به وجود میاد و اون اینه که دقت بفرمایید، وقتی که عرض میشود که حالا اینجور نوشتم، در این صورت نفی خلت وجهی ندارد. چرا وجهی ندارد؟ چون متن نگاه کنید، در یک حدیث دیگری باز داریم، حالا این احادیث رو کنار هم میچینیم به درد ما میخوره. لو کنت متخذن خلیلا لاتخذته خلیلا، یعنی ابوبکر، ولکن اخوت الاسلام افضل. پس یک حدیث داره که لکن خلت الاسلام، گفتیم تناقضه، تناقض رو حل میکنیم با چی؟ با اخوت الاسلام، که مراد از خلت اخوته. میگیم خیلی خوب، دوباره یه حدیث دیگه داریم که میگوید اخوت الاسلام افضل، این حدیث سومی، ولکن اخوت الاسلام افضل، همون صحیح بخاری جلد 6 صفحه 80. یعنی نه، حالا هر دوش هست، هم اخوت هست هم خوت، تعبیر خلت الاسلام افضل داریم، اخوت الاسلام افضل هم داریم. اون وقت اخوت الاسلام اگر افضل شد از خلت، عرض می شود که افضل اگر ثابت شد، اون چیزی هم که غیر افضل چی میشه؟ ثابت میشه دیگه. یعنی اگر اخوت الاسلام افضل باشه، پس اون خلت الاسلام دوباره ثابت میشه، وجهی نداره که اینو بخوایم نفیش بکنیم. بنابراین تا اینجا این متن مشکل رو داره، در مرحله اول تناقض آمیزه، در مرتبه دوم هم دیگه خلت الاسلام رو بخوایم خلت رو بخوایم نفی بکنیم وجهی نداره، چون اخوت الاسلام شد افضل. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که در روایات معتبر که اینا مشترک، البته این روایتی که میگیم مشترک بین الفریقین، در روایت معتبر بیان شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دو مرتبه، در دو نوبت بین مسلمانان عقد اخوت برقرار کردند و در هر دو مورد هم امیرالمومنین سلام الله علیه را به عنوان اخ و برادر خودشون برگزیدند. و این یکی از فضیلت‌های ویژه حضرت به شمار آمده، این بحث اخوت، که خود امیرالمومنین جاهایی این را اظهار کردن که این غیر از من کسی این را اگر ادعا بکنه کذابه. مثلا در یک حدیثی هست که میفرمایند انا انی عبدالله و اخو رسولهی و انا صدیق الاکبر، و لا یقولها بعدی الا کاذب. من برادر پیغمبر هستم، عبد خدا هستم، برادر پیغمبر هستم و صدیق اکبرم و هر کس بعد از من این را ادعا بکنه دروغ میگه. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 121. و البته ما این را تفصیلا در مراجعه شماره 34 این را مفصل این بحث اخوت را احادیثشون را بررسی کردیم که اخوت امیرالمومنین علیه السلام جای تردید و انکار نداره. خب پس این یکی از فضیلت‌های آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. وقت اخوت پیامبر ابوبکر با پیامبر که در همین حدیث که نقل کردیم فرمود لکن اخوت الاسلام استثناء شد دیگه، حالا از اون تناقض گذشتیم، لکن اون اخوت الاسلام و مودت او که داره، پس اخوت پیامبر با ابوبکر را داریم طبق این روایت، اخوت پیامبر با امیرالمومنین را هم داریم طبق اون روایات. الان ما دو دست روایت داریم، روایات مشترکه و معتبره که اخوت در دو نوبت که انجام شد اختصاص پیدا کرد به امیرالمومنین، بین النبی و امیرالمومنین. این روایت هم میگوید که نه، پیامبر فرموده است که من با ابوبکر رابطه اخوت داریم، خلیل نیست، ولی لکن اخوت الاسلام. خب علل قاعده این اخوتی که اینجا برای ابوبکر ثابت شده، اخوت ویژه‌ای که از فضائل خاصه باشد نیست، یعنی در رتبه اخوتی که در دو نوبت پیامبر اکرم بین مسلمان ها برقرار کردن و امیرالمومنین برای خودشون قرار دادن، در بعضی از جاها هم حالا روایات داره که امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله شما بین همه مسلمان ها پیوند و اخوت برقرار کردید، پس چرا منو کنار گذاشتید؟ بعضی روایات اینجوری هم داریم، پیامبر فرمود که تو برای خود من هستی، انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی شخصیت تو شخصیت خاصه. حالا تو پرانتز عرض میکنم، نظیر اون مطلبیه که نقل میکنن که به نظرم پسر احمد ابن حنبل ازشون سوال کرد که افضل صحابه کیه، گفتش که ابوبکر، بعدش گفت عمر، گفت بعدش گفت عثمان، گفت بعدش دیگه امیرالمومنین رو نگفت، طبق اون ردیفه که هست مشهور بین اهل سنت. گفت بچه را علی را نقل نکردی؟ گفت تو از صحابه پرسیدی، از نفس نبی سوال نکردی، علی نفس نبیه، دیگه بحث صحابه مطرح نمیشه، تو گفتی صحابه کی افضله، منم گفتم اینا، ولی علی نفس نبیه طبق آیه مباهله. حالا اینجا پیامبر اکرم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی اخوت ویژه است. پس قطعاً اخوت اگه درست باشه طبق این روایت، اخوت پیامبر با ابوبکر مرتبهش ادون هست. حالا یا همون اخوت عامه هست که ان المؤمنون اخوه، یا نه بگیم اینم یه اخوت خاصه هست ولی اخوت علی بن ابی طالب اخصه. پس یا این اخوت ابوبکر همون اخوت عامه مشترکه است، یا نه اگر گفتیم حالا این ویژگی داره میشه خاص، در حالی که مال امیرالمومنین میشه اخص، یعنی برتر. پس این دلیل بر افضلیت ابوبکر بر امیرالمومنین نمیشه. بحث این بود که روایتی داشته باشیم که دلیل باشد بر افضلیت بر همه صحابه، نه نسبی. اینجا استثناء میخوره، یعنی امیرالمومنین قطعا بر اساس این اخوت افضل از ابوبکر میشه. این بحث اخوت را هم که خدمتتون عرض کردم در همون مراجعه شماره 34 بیان کردیم. بعضی از علمای اهل سنت هم این مطلب را بیان کردن در بحث اخوت، که گفتن این اخوت پیغمبر، عقد اخوتی که برقرار فرمودن، همینجور هم نبود که حالا میگن رندومی همینجور بدونه، نه، میگن یه مناسبت‌های شخصیتی روحی بین افراد را پیغمبر لحاظ میکرد و این عقد اخوت را بینشون برقرار میکرد، چنین ویژگی هم داشته. این مطلب را جناب آقای ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب السؤول صفحه 87 داره. همچنین شیخ سلیمان حنفی قندوزی حنفی در ینابیع الموده صفحه 67 باب نهم که احادیث معاخات را اونجا آورده، باب نهم فی احادیث المعاخات، اینا بیان کردن که این عقد اخوت بین مسلمان ها ویژگی های روحی و اینا را هم لحاظ میکرد. پس این نشان میده که امیرالمومنین به لحاظ شخصیتی و روحی در بین صحابه تنها کسی بود که با خصوصیات شخصیتی پیغمبر تناسب داشت. یعنی این مطلب را هم که علمای اهل سنت هم گفتن این بیان میکنه. و بعد عرمی شاید خدمتتون که بعضی از افراد هم این را به عنوان فضائل ممتاز امیرالمومنین سلام الله علیه بیان کردن در منابع خود اهل سنت، اینها آمده. پس این هم یک نکته که اگر اون حدیث ولکن اخوت الاسلام را بیاریم، خب که اخوت الاسلام تناقض را برداره، چون اون حدیث که میگفتش که لکن خلت الاسلام افضل، که میگفتیم خب خلت الاسلام با مستثنا من تناقض داره، چون اونی هم که نفی میشه خلت الاسلامه نه خلت الکفره، تناقض داره. برای حل تناقض به این روایت لکن اخوت الاسلام آمدیم، مودت الاسلام، بگیم خیلی خوب پس حدیث اگر بخواد تناقض درش نباشه بپذیریم، باید بگوییم که من اگر خلیلی میخواستم اتخاذ بکنم ابوبکر اتخاذ میکردم، اتخاذ نکردم، ابوبکر اخو النبی هست، یعنی اخوت الاسلامه. خب گفتیم که این اخوت با روایات اخوت امیرالمومنین که ویژه است، این ادونه، یعنی مرتبهش نازلتره، بنابراین باز دال بر افضلیت مطلق ابوبکر بر همه صحابه چی نمیشد. این هم یک نکته. جانم خب خودشون حدیث داره دیگه، حدیث داره، گفتم متن حدیثه، خوندم خدمت من حدیثش رو از بخاری. لو کنتو متخذن خلیلن غیر ربی لاتخذت ابا بکر ولکن اخوت الاسلام و مودته. متن حدیث اینه دیگه، پیدا کردید آقا این را؟ بله. لکن میخواد شما بخوانی تا خاطرشون آسوده تر بشه. بله ام صحیح بخاری نه میگه لکن اخوت الاسلام، یعنی مستثنا میشه، یعنی خلیل بر نگزیدم ولی اخوت هست، رابطه خلت نیست، مستثنا. یکیش هم داره که لکن اخوت الاسلام، به هر حال اخوت الاسلام داره. آه. من امن الناس، امن الناس علی صحبتی و درسته. آره. خوندم دیگه همین داره. آدرس هم بخونید. آدرسش بخاری جلد 5 صفحه 4. خب دیگه چاپ هم متفاوته، من هر دو رو خوندم خدمتون دیگه. یعنی لو کنت متخذن خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، این میشه مستثنا من، مستثناش کدومه؟ لکن اخوت الاسلام. تو یکی دیگه داره که اخوت الاسلام افضل، توجه فرمودید. حالا ما عرضمون این هستش که این اخوتی که ثابت شده برای ابوبکر طبق این حدیث خلت که نمیتونه باشه، چون خلت تناقض داره، پس باید مستثنا را اخوت بگیریم تا تناقض حل بشه، بگیم مراد از اون خلت اخوته، ولی تناقض میمانه دیگه، اشکال تناقض نمیشه حلش کرد. سخن تناقض آمیز که پیغمبر نمیفرمند که، میشه متن باطل. اگر بخوایم متن رو درست بکنیم، تناقض رو حل کنیم، باید اخوت رو به جای خلت بنشونیم، بگیم به قرینه اخوت مراد از اون خلت اخوته. بگیم بسیار خوب، حالا اخوت برای امیرالمومنین داریم طبق احادیث معتبر مشترک، و اخوت برای ابوبکر داریم طبق این حدیث، کدوم برتره؟ در دو نوبت عقد اخوت برقرار شده، پیامبر امیرالمومنین انتخاب کرده برای خود، یک بار اینجا ابوبکر را فرموده. خب مسلما این مرتبه اش پایین تر از اونه با اون توضیحاتی که خدمت عرض کردم، بنابراین افضلیت مطلق ثابت نمیشه. اون ویژه است، اون اخصه، این تناقض نیست. یعنی یک مرتبه اعلای از اخوت ویژه است، یه مرتبه نازلترش ویژه نیست. این نداره که، این تناقض نیست اونجا، چون مراتب که آمد تناقض حل میشه. این تا اینجا. پس این چند تا مطلب شد. مطلب اول تناقضه. برای حل تناقض از بقیه روایات استفاده کنیم، میشه اخوت. یعنی خلت رو باید برش داریم، جاش بذاریم اخوت. اخوت را بپذیریم، چون ما سند را حالا گفتیم بس سندی نداریم، اون وقت دو تا اخوته، اخوت امیرالمومنین که معلومه ویژه است با اون توضیحات که عرض کردم، این اخوت در مرتبه نازلتره دیگه. اگرم بگید نازلتره میشه تعارض. حالا اصلا فرض کنید شما گفتید نه آقا، کی گفته که این نازلتره؟ ما که میگیم نازلتره با اون قرائن و شواهد و اینا. حالا اگر گفتید نازل میشه تعارض، تعارض میشه تساقط دیگه. پس بازم شما دلیلی بر افضلیت ابوبکر ندارید، نهایتا به اینجا میرسه دیگه. اگر هم بخواهد بگوید که این افضلیت عدل این اخوت عدل اخوت امیرالمومنینه، چی میشه؟ متعارض میشه دیگه. متعارض که شد از کار میفته، شما به هیچ کدوم نمیتونید استدلال بکنید، باقی دلیل میشه. پس یا باید بگید نه، جمع میکنیم و روایات رو عمل میکنیم، تعارض نیست، حل میکنیم به تفاوت مرتبه، که مرتبه اخوت امیرالمومنین اعلاست، یه حدی پایین تره، تعارض حل میشه. یعنی به هر دو دسته روایاتی میشه عمل میشه. اگر گفتید نه آقا اینا در همون ردیفه، میشه تعارض، تعارض هم تساقط میکنه دیگه، شما نمیتونید استدلال بکنید، آخرش این میشه.
بله.
درست.
یعنی بین کل مسلمانان یه اخوت عام برقرار؟
نه نه، کلی نیست. عام که هیچ، همه هستن.
خب
ابوبکر با همه مسلمانا، همین مسلمان مثلا با ابوبکر. نه، یه اخوت خاص داریم یا عام داریم. اون خاص بین هازا و هازا بود. مثلا در قبل از هجرت ابوبکر را با عمر که بین المهاجرین بود، عقد اخوت قبل از هجرت بین المهاجرین بود، عقد اخوت بعد از هجرت بین مهاجرین و انصاریین بود. جوری بود، دو تا اخوت بود، هجرت که نشده بود. ابوبکر با عمر عقد اخوت بینشون برقرار شد، توجه فرمودید؟ و عثمان مثلا با عبدالرحمن بن عوف بینشون برقرار شد. اینا گفتم اون تناسب شخصیتی را پیغمبر لحاظ میکرد دیگه، طبق گفته همین ابن طلحه و اینها. در بعد از هجرت بین مهاجری و انصاری، که حالا یادم الان دقیقا اسمش یادم نیست، که مثلا بین ابوبکر و یکی هست، یه آقایی هست، حالا اسمش الان یادم رفت، نگاه کردم اینا را تو سیری ابن هشام، همین سیری ابن هشام تفصیلا نام برده که مثلا کی با کی، کی با کی، اینا را نام برده، ذکر کرده، حالا یادم نیست. این میشه خاص، دقت فرمودید؟ اون وقت در این اخوت خاصه بین المؤمنین، امیرالمؤمنین اختصاص به خود پیغمبر پیدا کرده. یعنی پیامبر هم شأن نبی داره، هم شأن مؤمن داره دیگه، خودش هم مسلمه، خودش هم مؤمنه به اون چیزی که آورده، اول مسلمن و مؤمنن نبیه، هم شأن نبوت داره، هم رسالت داره، هم ولایت داره، هم اینا رو داره، شأن مسلم و مؤمن هم که داره، به آیین خودش مؤمنه. امیرالمؤمنین هم هاکذا، وصی النبی هست، امام المسلمین هست، خودش هم مؤمنه. این رابطه اخوت ویژه برقرار شده. خب این دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر افضلیت امیرالمؤمنین میشه. و اون حدیث انت منی به منزلت هارون هم یکی از جاهای صدورش همینجاست. خب حالا شما تشریف نداشتید، ما سال گذشته یا سالهای قبل که اینا رو بحث میکردیم، در مراجعه 34 عرض کردم خدمتون، در مراجعه 34 بحث اینه که، رو یه اشاره بکنم بد نیست، جناب شرف الدین میفرماین از روایات به دست می آید، از مجموع روایات به دست می آید که امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم کل فرقدین بودند، دو تا ستاره که اینا هی با همن. این شیخ سلیم میگه از کجا در میاد این مطلب که شما ادعا میکنید که اینا کل فرقدین بودن، اینا با هم بودن، هیچ وقت از هم جدا نمیشدن، توامان بودن، قبل از اینکه رو زمین بیاد با هم بودن، حالا هم که رو زمین آمدن با هم بودن. میگه نه، کجا استفاده میشه؟ میگه احادیث داریم. یکی احادیثی است که مربوط به نامیدن فرزندان امیرالمؤمنینه و میگه اینا رابطهشون مثل هارون و موسی بود، یعنی اینجوری بودن، همونطوری که هارون و موسی با هم بودن امیرالمؤمنین و اینا. میگه از کجا استفاده میشه؟ نام میبره اینا رو که حدیث منزلت چند جا صادر شده. یکی در نامگذاری امام حسن، امام حسین، شبر و شبیر فرزندان هارون بودن، حسن و حسین هم فرزندان علی بن ابی طالب، این مثل هم این مماثلت. بعد یکی از اون موارد هم قضیه تبوک که انت منی به منزلت هارون و موسی. یکی از اون موارد هم اخوته. چند تا نام میبره که این موارد صدور حدیث منزلت فقط اونجا نیست که بحث تبوک باشه، جاهای مختلفی صادر شده. یک شما همینجاست در بحث عقد و اخوت که امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله چرا برای من با کسی عقد و اخوت برقرار نکردی؟ فرمود تو رابطت با من مثل رابطه هارون با موساست، عقد و اخوت بین خودشون برقرار میشه، فضیلت دیگه. در این که این فضیلت ویژه است و خود آقا امیرالمومنین هم بیان کرده در ملأ عام که اینی عبدالله و اخو رسول الله و عرشت که و صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر یا کاذب، این تعبیر مختلفی داره. این روشن شد؟ حالا اگه نکته ای دارید بفرمایید.
اولاً اینجاست که این حدیث قسمت اولش که نفی خودیت
میکنه، بله.
تیکه دوم شو یا ما کنار عقوبت خاصه بزنیم یا کنار عقوبت عامه؟
خاصه.
کنار عقوبت خاصه بزنیم چیزی برای عقوبت اثبات نمیکنه، افضلیت عقوبت اسلام رو داره بر بیان میکنه که عقوبت اسلام اگر خاصه رو در نظر بگیم اخر پیغمبر امیرالمومنین
میشه اخر اون وقت. یا کنید جمع بین روایات
این حدیث، این قسمت دومش چیزی برای ابوبکر اثبات نمی‌کنه، صرفا بیان می‌کنه عقوبت اسلام افضل.
خب بله، ولی چون خاص را ذکر می‌کنه از این ذکر ویژه که بحث ابوبکر بالاخره، این از این میشه استفاده کرد که یه مزیتی هست که این درجهش از اون اخوت عامه بالاتره. این مقدار را ما هم باشیم، اگر این تعبیر را برای امیرالمومنین داشتیم می‌گفتیم استفاده میشه دیگه، نباید دادم واقعیت را کتمان بکنه. که بالاخره درسته، یکی انما المؤمنون اخوه است، یکی بین النبی و ابی بکر اخوت اسلامیه است. بالاخره این یک معلومه خصوصیت داره دیگه، خاصه، منتها این میشه خاص. اخصش میشه بعد چی؟ اخصش میشه بعد اون امیرالمومنین سلام الله علیه میشه افضل. بس ما اینا، یعنی این مقدار رو به نظرم نباید منکر باشیم که هیچ دلالتی بر ویژگی نداره و همان اخوت عامه بین المسلمینه که قرآن میفرمانه. به نظرم این بیش از اونه، یعنی از سیاق کلام اینا میشه بفهم.
بغیر موضوعی سن ابوبکر واقعا خود اهل سنت به باور هست که فضیلت امام علی علیه السلام بالاتره؟
اونا که معتقدن دیگه، اونا که معتقدن که افضلیت از ابوبکر شروع میشه. مشهور اهل سنت اینه، در بین اهل سنت معتزله دو گروه هم، قدمای معتزله هم مثل همین مشهور اهل سنت اهل الحدیث و اشاعره و امثال اینا قائل به افضلیت اینا خلفا هستن، ولی متأخرین معتزله به افضلیت امیرالمومنین قائل هستن. این در بین اهل سنت معتزله هن که یک عدهشون مثل ما اعتقاد دارن که امیرالمومنین افضل الصحابه بوده. ابن عبدالحدید که از همین گروهه، همون اول شرحش هم گفته که الحمدلله الذي قدم المفضول على الفاضل یا افضل لمصلحت رعا، همینا میگه دیگه. یا اون آقای ابو جعفر اسکافی، ابو جعفر اسکافی از علایشون متأخرم نیست، از علمای متقدمه، ولی خب ایشون معتقد به افضلیت امیرالمومنین مطلقا بوده. کتابی هم دارد به نام المعیار و الموازنه، اونجا ادلهش آورده. همین ابن عبدالحدید گاهی اونا رو نقل میکنه که ایشون مثلا چه گفته. آدم خیلی، شخصیت خیلی برجسته ای همون آقایی که نام برد. به هر حال اینطوریه دیگه. حالا مشهور بین آقایون اهل سنت اینطوریست. یه نکته هم عرض کنم خدمت شریفتون، حالا اینم بد نیست بدانید، ولی اگه میدانید یادآوریه که اینها بحث افضلیت که مطرح میشود میگن دو تا معنا داره. یکی در صفات کمال انسانی و نفسانی، مثلا اشجع اتقاست، اعلم اسخاست، اینا افضلیت فی صفات نفسانیه انسانیه. یه افضلیت داریم که اکثر و ثوابن اندالله، میگن افضلیت به این معنا. دو تا معنا افضلیت داره. این که میگیم افضل الناس کیه یا افضل الصحابه کیه، میگن موضوع بحث افضلیت این صفات نیست، بلکه اون افضلیت اندالله اکثر و ثوابن هست. دقیق فرمودی. اینا رو بنده بحث کردم تو هم کتاب امامت در بینش اسلامی، یه فصلش اختصاص دارد به شرط افضلیت در امامت. اما گفته خیلی خوب، افضلیت دوتا معنا داره، معنای اول معنای دوم. بررسی کنیم ببینیم که آیا در امامت شرط هست یا نه. اگر هست کدوم ها شرطه؟ آقایان میگوین اون افضل و اکثر و سوان، ما میگیم نه، افضلیت همه شرط در امامت. اینا هست اونا هم هست، یعنی یک فردی که در من جمیع الجهات برتره. به عبارت اخرى در تمام صفاتی که در راستا و در ارتباط با رهبری امت تأثیر مثبت داره، منش اینه حکم موضوع. یعنی میگیم افضل باشد در چه؟ افضل باشد در اون چه که یتعلق به امر الامامه، بالقیاده، بالزعامه. هر صفتی که در این تأثیر داره میشه افضل. علم تأثیر داره؟ بله. تقوا تأثیر داره؟ بله. شجاعت تأثیر داره؟ بله. اکثر ثوابن هم اندالله، چون که آدمی که اکثر ثواب از کجا؟ خدا به کی میده خود ثواب رو؟ به همه که نمیده که. این اکرمکم اندالله چه؟ اتقاکم دیگه. یعنی بر اساس اون اخلاص و اینها میده، وقتی اینا تأثیر گذاره. یعنی آدمی که میخواد رهبری یک جامعه را بکنه تا همین صفاتش تأثیر گذاره. دقیقا فرمود. یعنی اونجا این بحث را ما بررسی کردیم. اون وقت در امامت خاصه، این حالا امامت عامه بودا که شرط افضلیته، بعد میرسیم به امامت خاصه. من هو الافضل و بعد النبی، یعنی مصداق امام که افضل باشه کی بوده؟ اونا تو کتاب شرح خدمتون که براهین و نصوص بحثش کردیم، چون امامت خاصه است که امیرالمومنین افضل است. حالا شما به هر معنایی میخوای بگیر، به هر معنایی بگیری، چون ما عصمت امیرالمومنین ثابت میکنیم. حالا اگه دیگه گفتم مبهم نمونه، عصمت امیرالمومنین رو که ثابت کردیم، خوب دقت بفرمایید، در صفات نفسانیه که خوب افضلیت داره، عصمت را هم که داره، اون وقت ثواب، درجه ثواب بر چه اساسی تعیین میشه؟ بر اساس اینکه عبادت خالصانه باشه، شائبه توش نباشه. هیچ کس عبادتش بالاتر از معصوم یا در حد معصوم نیست، پس میشه امیرالمومنین، از اون جهت هم افضله. خب مباهله هم که میگه نفس النبیه، این که نیست، مثل، خب مثل النبی افضل، مثل النبی هم مثل المثل افضل دیگه، پس این عدله شه دیگه. حالا یا حدیث طیر مشوی مثلا، اینا رو آوردیم که اللهم ائتنی به احب الناس عندکه، اونجا حدیث اینه، پیامبر به خدا عرض میکند خدایا کسی را که احب الناس، احب الناس، نه احب المسلمین، احب الصحابه مثلا، احب الناس عندکه، اونی که محبوب ترین آدم ها پیش تو هست رو بیار تا با من در این قضا چه بشه؟ صحیح باشه. خب احب خود پیش، نمیگه احب عندیا، که البته اگر احب عندی هم میگفت بازم مشکل نبود، چون پیغمبر معصومه، از روی هوای نفس سخن نمیگه، دقت فرمودید. ولی حالا دیگه اینجا احب الله اصلا، احب الخلق الیک. خب امیرالمومنین میاد دیگه، بعد از این دعا امیرالمومنین میاد، دو سه بارم انس درو باز نمیکنه، نهایتا پیغمبر میگه با درو باز کن تا بیاد. امیرالمومنین پشت در معطلش نکن، امیرالمومنین تو مستدرک نه اومده دیگه. مقصود این که اینطوری هست، یعنی یک افضلیت اینجوری ثابت میشه. اینم راج تا اینجا این نکته. پس حاصل عرض ما این شد اگر اون خود حدیث را بگیریم صدر و ذیلش تناقض داره که لکن خلت الاسلام، خلت الاسلام قبلش خلت الکفر که نیست، اما خلت الاسلام نفی میشه راجع به ابوبکر، خلت الاسلام ثابت میشه، تناقض دیگه باطل. حل تناقض به اینه که بگیم خلت یعنی اخوت طبق دوتا دیگه حدیث که اخوت الاسلام و ودت الاسلام، میگیم خیلی خب این اخوت را با اون اخوت امیرالمومنین مقایسه میکنیم، این حد اکثر اینه که این خاصه، خب او اخصه. اگر هم اصرار دارید که نه آقا این هیچ کم نداره، خلاف تحکم البته، ولی حالا فرض کن که آقا نه هیچ کم نداره، از اون میگیم تعارض میشه، بازم چیزی ثابت برای شما چی؟ نمیشه، چون هر دو در منابع شما نقل شده، یکیش مشترک بیننا و بینکم، ازش مختصه، ولی برای بینکم تعارض میشه دیگه، قابل احتجاج. این هم راجع به این نکته. بله خلت دیگه، خلت غیر اخوته، قصد کردم خلت را بگیریم تناقضه، بخوام حل تناقض کنیم به اخوت برمیگرده، اخوت امیرالمومنین میشه اخص و ویژه. بس تا اینجا این شد. آره دیگه، همه احادیثش همینجوره دیگه، لو کنتم متخذن خلیلا غیر ربی، یعنی اگر میخواستم غیر خدا خلیل اتخاذ بکنم ابوبکر را اتخاذ میکردم، ولی لکن خلت الاسلام، لکن اخوت الاسلام. اینجا البته یک نکته وجود داره ها، مالا آقا که فرمودن تو یکی از متنها دارد لو کنتم متخذن خلیلا من اهل الارض، یکی دیگه میگه من امتی. حالا بنده در مقام اینم که فرض کنید حدیث مال خودمونه، یعنی دارم دقت میکنم که تا اونجایی که میشه جمع کنم، یعنی بحث علمی باشه، نه اینکه حالا صرفا ما بخوایم مچ بگیریم به اصطلاح ایراد بگیریم، نه اینجور نیست واقعا، ما بحث علمی بکنیم. و الا متن روایت لو کنتم متخذا من اهل الارض یه اشکال خیلی واضحی داره، اون اینه که اهل الارض حضرت ابراهیم و حضرت ارم شاید که نوح و همه را میگیره دیگه، اهل الارضن. و خود اهل سنت معتقدن که انبیا افضل همن، هیچ کس بر انبیا افضل نیست، اجماع میگن، اجماع است. و وقت نتیجه اون میشه که ابوبکر افضل انبیا باید باشه دیگه. اون روایت رو بخوام بگیریم، لو کنتم متخذن من اهل الارض خلیلا، اهل الارض. خب خلیلی هم به این نیست، یعنی خلت هم به این معنی نیست که حالا باید زنده باشه، خلت میتونه قبلا اومده باشه، خلیده دیگه، بحث خلت زمان توش نیست. ما میام تفسیر میکنیم میگیم نه آقا، اهل الارض به قرینه من امتی اونا مراد نیست، یعنی ما حدیث از خودمونم بود اینجوری جمع میکردیم، یعنی تفسیر میکردیم، میگفتیم به قرینه لو کنتم متخذن من امتی، پس اون اهل الارض را تغییر میکنیم مطلقا دیگه به این من امتی، اون اشکال را حلش میکنیم، یعنی اون اشکالی که آقا شما میگید که بر انبیا کسی افضل نیست، در حالی که مفاد این حدیث اینه که ابوبکر بر انبیا افضل دیگه، چون اهل الارض، میگن نه آقا مرادمون امتیه، امتی که باشه میشه اهل اسلام. خب غیر ربی، آره حالا غیر ربی از کی؟ لو کنتم متخذن غیر ربی، اونجا دیگه نداره از کی، از بین کی، اطلاقش باز همه غیر رب را میگیره، آره اون اشکال بارده، چون غیر ربی همه غیر رب را میگیره. آقا که تشریف برد، این دوست شما که تشریف بردن بگوید من یه جزوه پیش من داشت آوردم بهشون بدم، شاید بهشون میرسونید شما، از من جزوهتون رو میدم به شما، جزوه ایشون، چون آوردم من دیگه دوباره حمل و نقل نکنم، یعنی امروز آوردم بدم حضرت عالی. اون هم همین اشکال رو داره، تقیید کنیم دیگه، غیر ربی من اهل الارض فرشتهانه، غیر ربی من اهل الارض من امتی، این تقیید میکنیم، عیب نداره، اونجا رو تقیید میکنیم، مشکلی نداره. یه نکته دیگر هم هست عرض کنم دیگه، وقت گذشت. نکته بعدی این است که خواهش من دقت بفرمایید. اینجور من نوشتم: برگزیدن خلیلی غیر خداوند. حدیث میگوید اگر غیر خدا میخواستم خلیل برگزینم، مگه اشکالی داره که پیغمبر اکرم غیر خدا خلیل داشته باشه که نفیش میکنه؟ مگه عیب داره؟ مگه این جایی به کار میره که نشه، یه چیز بدی باشه یا محال باشه یا نامطلوب باشه که میگه اگه میخواست که خدای متعال میفهمد که اگر میخواستم مثلا فرزندی انتخاب بکنم، مثلا ملائکه رو انتخاب میکردم، مثلا یا من عندی انتخاب میکردم، یعنی من که بچه ندارم ولی اگه میخواستم اینجوری میشد. لوکان فی ما آلهه، اگه میشد دوتا میشد اینجوری میشد. لو اینه دیگه. خب مگه عیبی تو کار هست که پیغمبر میگه اگه میخواستم غیر خدا برگزینم چنین میکردم؟ اشکالش چیه مگه؟ خلت خلیل غیر الله برگزیدن هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. اگر در عرض باشه بده، یعنی خلیلی غیر الرب فی عرض الرب، بله این شرک است و این باطل. اما خلیلی غیر الرب در طول رب، که بشود از اسمای حسنای رب، نه تنها بد نیست خوب هم هست. یعنی پیغمبر اکرم غیر از خدا در مرتبه، نه در رتبه خداوند، در مرتبه فعل خدا، مخلوقات الهی، یکی از اونها را که شاخصترین جل، یعنی در واقع آیت بودن خدا، تجلی خداش عالی تره، چه اشکال داره خلیل برگزینه؟ اشکالی نداره آخر که پیغمبر فرموده باشد اگر من میخواستم این کار رو بکنم. تازه اگر پیغمبر این کار رو میکرد به خدا اقتدا کرده بود. اگر پیغمبر اکرم خلیل برمیگزید، خب به خدا اقتدا کرده بود، مگه فعل خدا بده؟ چون اتخذ الله ابراهیم چی؟ خلیلا. خود خدا برای خودش خلیل برگزیده، در عرض خودش که نیست، مخلوق خودشه، یعنی ابراهیم. چرا ابراهیم خلیل برگزیده؟ چون ابراهیم خالص است و سر شخصیت خیلی بالایی دارد و اینا. خب حالا اگر چنانچه یک فردی باشه که مثل حضرت ابراهیم یا همانند او باشه، پیغمبر اکرم را خلیل برگزینه، چه عیب داره؟ هیچ اشکالی نداره که بفهمد لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی، بلکه حسن است، نه تنها اصلا مبغوض نیست. عرض کردم یعنی این نشان میده که یک انسانی است که اون انسان در تراز محبت و صداقت خالصانه قرار داره دیگه. چون خلیل به این معناست دیگه، خلیل و خلت گفتن دوستی صادقانه است و خالصانه. خب خدای متعال دوست خالص ابراهیمه، ابراهیم هم دوست خالص خدای متعاله. حالا پیغمبر اکرم ابراهیم را خلیل برگزینه، عیب داره؟ نه. پیغمبر اکرم یک کسی را که دوستش می‌داره، خیلی عالی می‌دانه. پس این نشان می‌دهد که ابوبکر در اون مرتبه نبوده که بخواد خلیل برگزیندش. و الا از نظر خلیل برگزیدن، فردی باشه که شرایط خلت را داشته باشه، پیغمبر او را خلیل برگزیند، هیچ منقصت نداره، بلکه ممدوح هم هست، برای خاطر اینکه اقتدا میکنه به خدای متعال. خدای متعال این کار را کرده. پس این حدیث که میگوید اگر میخواستم، اگر از پیغمبر صادر نمیتونه شده باشه، چه اشکال داره؟ یا رسول الله، یکی یا رسول الله چه اشکال مگه داره که شما لوی امتناعی میاری؟ میگه اگه میشد این کارو میکردم. خب میشه، چرا نگردی؟ چه به مگه داره؟ مگر اینکه بگه خب جناب ابوبکر در اون تراز نبود، خیلی خب این رد میشه، یعنی داله بر افضلیت که نیست میشه، داله بر غیر افضلیت میشه. اینم عرض شد خدمتتون که لذا بله بله آره، واسه نداشته که این کارو بکنم دیگه.
ما در مواردمون داریم میگم که مثلا من فلانو خیلی دوست دارم، اگه بخوام
نه جایگزین، گفتم عرض نه. بله اگر جایگزینی بگیریم یا در عرض بگیریم یا بدیل بگیریم نمیشه. حالا خوب شما اینا فرمودید، خوب شد سه تا وجه شد. اتخاذ الخلیل بدیل الله، اتخاذ خلیل در عرض الله، اتخاذ خلیل در مرتبه پایین تر از الله تبارک و تعالی. اونی که باطله اون دوتای اوله، جایگزین نداره، مثلم مماثلم نداره، اما در مرتبه پایین‌تر که دیگه چه اشکالی نداره که، یعنی در مرتبه مادون الله تعالی، یعنی رتبهش اعلاست به نسبه الالمخلوقین، ادون است به نسبه الالخالق. حالا یه چنین فردی اگه باشه، پیغمبر اکرم او را دوستش بداره، خلیل خودش برگزینه، چه مانعی داره؟ چطور خدای متعال که خدای پیغمبر ابراهیم را خلیل برگزید؟ اگه این عیب داشته باشه که خدا نباید این کار را بکنه، بس قبیح نیست. خب پیغمبر اکرم که مخلوق خداست، یه کسی مثل ابراهیم را خلیل برگزینه، چه مانعی داره؟ که بفهم لوکن تو متخذن. لذا با این قرائن و شواهدی که عرض کردم بحث را جمع کنیم راجع به این صدر حدیث. ابن ابوالحدید، ابن ابوالحدید یک حرفی داره. چی حرفش؟ میگوید بکریه، بکریه یعنی کسانی هن که قائل شدن به افضلیت ابوبکر و خلافت ابوبکر به نس، به نس نه بالبیعه. اینا اینجوری آدمایی بود، اونایی که قائل بودن که ابوبکر خلیفه النبی بلافاصله به نس، آمدن در مقابل نصوص مربوط به علی ابن ابی طالب یه نصوصی را جعل کردن. چند تا را نام میبره ایشان، میگه یکی از اونایی که اینا جعل کردن این بود که آمدن، بذار بخونم خدمتون متن روایتش را. موید البکریتو وضعت احادیث لصاحبها، بکریه یه احادیث را جعل کردن برای صاحبشون، یعنی برای ابوبکر. مثل چی؟ مثل لو کنتو متخذن خلیلن، ایرا اینا جعلش کردن. فَإِنَّهُمْ وَزَعُوهُ فِي مُقَابَلَةِ حَدِيثِ الْإِخَاءِ، اون حدیث اخوتی که برای انت اخیف دنیا و الاخرت، تعابیر متعدد داره. آقا رسول الله فرمود که اینا در مقابل جعل کردن. این جلد 11 شرح ابن عبد، جلد 11 صفحه 40 شرح خطبه 203 اونجاست. این قرائن و شواهدی که من عرض کردم محضرتون تأیید میکنه کلام این جناب آقای ابن ابوالحدید را که این از جعلیه، یعنی حدیثی که سندش حسابی است اما متنش رو که میخوای معنا بکنید با مشکلات آدم مواجه میشه، درست در نمیاد از آب، با شأن پیغمبر ناسازگار، از این منوش جعلیه، تأیید میکنه کلام ایشان را. پس بحثمون راجع به این صدر حدیث تمام شد که لو کنتم متخذن خلیلن، میگن خلت. حالا او ذیلش باقی مانده که لا یبقین فی المسجد ان بشاید که خوخه الا خوخه ابوبکر، این را ان شاء الله جلسه بعد بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.